كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا رسیدیم عزیزان؟ صفحه 9 و در جلد اول بیان و تبیین در وصف این کلام آن جناب که فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسن بیانی دارد که خلاصش این است: اگر در کتاب بیان و تبیین من جز همین یک کلمه امیرالمومنین نمی بود، در ارزش کتابم کافی بلکه فوق آنچه می خواهم حاصل بود. و در بیان و تبیین عبارتش این است: خب که عبارت رو آقا جان خودش بالا ترجمه شو آوردن که و احسن الکلام ما کان قلیله یغنی که ان کثیره. بعد می‌فرماد که بهترین کلام، زیباترین کلام آن است که کوتاه آن تو را از بلندش بی‌نیاز کند. یعنی در عبارات موجز جوری تکلم کنه که در یک عبارت کوتاه یک مطلب بلند رو بگنجونه. مثلا از خصوصیات شعر همینه: شعر یک مطلب فلسفی رو شما میبینید، شاعر توانمند میاد در یک بیت یا در دو بیت یک مطلب بلند فلسفی رو میگنجونه، یک مطلبی که کلی مثلا باید حرف زده بشه تا جا بیفته، شاعر تو یک بیت اون رو میگه. لذا میفرماد بهترین کلام اونه که کوتاهش تو رو از بلند بی‌نیاز کنه و معانیش در ظاهر لفظش باشه و معناه فی ظاهر لفظهی. بعضی کلمات هست که طرف باید باز کنه مطلب رو تا معنای کلام رو شما بفهمی. میگن در زمان جامی میدونی یکی از عرفای شاعر و خیلی هم ذوالفنون هم بوده، در ادبیات هم خیلی قوی بوده و خیلی هم شوخ طبع بودن، عبدالرحمن جامی. بعد کسی یه شعری پیش ایشون میخونه، میگه خب شما این شعر مثلا این چی میخواستی بگی؟ میگه من منظورم این بود، میخواستم اینو بگم. میگه پس از این به بعد خودت هم هر جا شعرت رفت خودت هم باش برو که توضیح بدی که من اینو میخواستم بگم. شعر باید خودش نشون بده که شاعر چی میخواد بگه، نه اینکه بخواد. یا کلام، معنا در ظاهر کلام باید هویدا باشه، منظور چیه که منظور رو به درستی برسونه. همینجور هم است در سخن گفتن. شما میبینید بعضی هستن در کلام معنا رو به سختی میتونن برسونن، اونایی که خطیب نیستن، خطیب توانا نیستن، یک ساعت باید صحبت کنه آخرش هم مستمع نمیفهمه که ایشون چی میخواست بگه. فن بیان ندارن، فن بیان اونه که در کلمات کوتاه معنا رو منتقل کنه، حالا چه تو شعر باشه، چه تو کتابت باشه، چه تو گفتار باشه. خب که بعد میفرماد و کان الله عز و جل قل البسه من الجلاله و قشاه من نور الحکمه علا حسب نیه نیت و صاحبهی و تقوی قائله، که خداوند از جلالت خودش و نور خودش، نور حکمت خودش اونو میپوشانه به اندازه نیت صاحب کلام و تقوی گوینده او، که اون کلام رو چجور اثر میکنه. میگه سخن از دل برای لاجرم بر دل نشیند، اون کلماتی که اثر میکنه به خاطر اون اثریه که خداوند در اون کلام قرار میده. ابن خلکان در وفیات الاعیان، معروف به تاریخ ابن خلکان، در ترجمه عبدالحمید کاتب معروف گوید. عبدالحمید کاتب بلیغ مشهور، بلیغ یعنی کسی که خیلی در فن بلاغت شهرت داره، کاتب مروان ابن حکم اموی بود که آخرین پادشاه بنی امیه بود، این کاتب اون عبدالرحمن بوده. و بهی یضرب المثل فی البلاغه، که به او ضرب المثل زده می شد، مثال زده می شد در بلاغت، همونجوری که ما سعدی و حافظ و اینها رو میگیم در غزل مثال میزنیم، میگیم مثل حافظ غزلش مثلا، این عبدالحمید کاتب هم در بلاغت و شیوایی سخن اونقدر شیوا بود و بلیغ بود کلامش که ضرب المثل شده بوده، تا جایی که گفته شده است رسائل به عبدالحمید افتتاح شد و به ابن العمید ختم گردید. و کان فی الکتابه و فی کل فن من العلم و الادب اماما، و امام بود در فن بلاغت و کتابت و اینها، پیشوای همه سخنوران بوده. بعد از آن ابن خلکان از عبدالحمید کاتب نقل کرد که وی گفت حفظت 70 خطبه من خطب الاسلع، یعنی حفظ کردم 70 خطبه، یعنی خطبه هم یعنی چی؟ سخنرانی، از سخنرانی های اسلع را، اسلع منظور امیرالمؤمنینه. و بعد از آن زیاد شد، سپس زیاد شد، و مقصودش از اصلع امیر المؤمنین علی علیه السلام است، که اصلع البتین، اصلع هم به معنی چیه؟ کسی که موی جلو سرش ریخته باشه میگن اصلع، اصلع البتین، بتین یعنی کسی که شکم بزرگی داره، بطن یعنی چی؟ شکم، بتین کسی که شکم داشته باشه بهش میگن بتین، که به امیر المؤمنین بعضی ها به جهت بی‌حرمتی میگفتن اصلع البتین، چون امیرالمومنین میدونید موهای جلو سرشون ریخته بود، که فرمودن از بس کلاه خود به سرم گذاشتم در جنگ ها موی سرم ریخت، و بتین بودنشون هم، شکمدار بودنشون هم، کسی داره در روایت که گفت آقا شما شکمتون بزرگه، مثلا فرمود به خدا که تمامش علمه، به خدا که تمامش علمه، چون همه وجود من علمه، نه اینکه حالا در منظور این شکم علم باشه، یعنی این شکمی نیست که بر اثر پرخوری جلو آمده باشه، وجود من یک پارچه علمه. که بعضی ها، حالا انسان وقتی تاریخ رو میخونه، میگه امیرالمومنین وقتی بازوارد بازار کوفه میشد، میرفتن تو بازار کوفه تا تازیانه رو کولشون میذاشتن، بازاری ها رو ارشاد میکردن، توبیخ میکردن، نهی از منکر میکردن، امر به معروف میکردن. دار روایت که طرف مارماهی آورده بود میفروخ، حضرت با تازیانه به عزت گفت این حرامه، چرا این آوری تو بازار مسلمی میفروشی؟ و الان متاسفانه میبینیم ماهیایی که میارن تو بازار خیلیش فلس نداره. هیچ کس هم نیست به اینا بگه بابا شما چرا اینو میفروشید تو بازار؟ و طرف به تصور این که خب بازار مسلمینه میخره و میدونید نشانه ماهی حلال داشتن فلسه، اگه ماهی فلس نداشته باشه حرامه، شناساییش اینه. و مواظب باشید این ماهی های تیکهی رو هم که به اسم فیله میفروشن که معلوم نیست دارای فلس هست یا نه، از اونا نخرید چون قابل اعتماد نیست. ماهی هم که میخواید بخرید فلس داشته باشه، حالا هر نوعی که هست. بله، که ایشون وقتی وارد بازار کوفه میشد بعضی هم گفتن اه جا المرد شکمبه، جا المرد شکمبه. حالا مرد شکمبه، مرد که فارسیه، شکمبه هم فارسیه. کوفه چون یه جایی بود که حالا به علت موقعیت جغرافیایی فارس زبانها از قسمتهای ایران و اینا خیلی جمع شده بودن اونجا، یه مقدار فارسی و عربی قاطی شده بود که اصلا عراق الان عربیشون عربی فصیح نیست، یه عربی شکسته یه که خود مثلا عربای عربستان هم نمیفهمن اینا چی میگن، یک مخلوطی از فارسی و عربی و این چیزاست. جال مرد شکمبه یعنی مرد شکم گنده آمد. امیر المؤمنین وقتی وارد بازار میشد اینها معرفتشون اینجوری بود به امیر المؤمنین. خب، و نیز ابن خلکان در کتاب یاد شده در ترجمان ابن نباته صاحب خطب گوید ابو یحیی عبدالرحیم ابن نباته صاحب الخطب المشهوره کان اماما فی علوم الادب، که ابو یحیی عبدالرحیم ابن نباته امام بود در علوم ادب، یعنی پیشوا بود در علوم ادبیات. آنگاه از وی نقل کرده است که حفظ کردم از خطبه ها گنجینه ای را که انفاق آن نمی افزاید مگر سعه و کسرت را. حفظ کردم 100 فصل از موعظه های علی ابن ابی طالب را. عزیزان، غیر از کتاب نهج البلاغه، کتابی که اصیل باشه در خطبه های امیر المؤمنین و چاپ شده و ترجمه هم شده، کتابی به نام قانون که این ترجمه کتاب معصور مکارم الحکم، حالا مال قاضی قضائی، که خطبه های امیر المؤمنین رو یه مقدار جمع کرده، یه مقدار از کلمات قصار ایشون رو هم جمع کرده. و ظاهرن حالا من الان درست در خاطرم نیست که این ظاهرن قبل از نهج البلاغه هم هست، تاریخش، تاریخ این کتاب، چون ترجمه شده به فارسی، ترجمه خوبی هم شده نسبتاً. اگر پیدا کردید این کتاب رو در بازار، البته در کتابخونه هیئت هست، ولی برای خودتون اگر پیدا کردید خیلی کتاب خوبیه. و اینو بدونید وقتی نهج البلاغه میخونید پای درس امیرالمؤمنین نشستید، پای سخنرانی امیرالمؤمنین نشسته اید. خیلی باید مواظب باشی، خیلی با حضور، با ادب. عزیزان، این راه تمام جدی گرفتن، این راهه جدی گرفتن. خیلی ها هستن تو نهج البلاغه کار میکنن، محقق در نهج البلاغه هستن، ولی یک ذره از اون کلمات امیرالمومنین تو دلشون نرفته، چون خودشونو حاضر نکردن در محضر امیرالمومنین. فکر نکرده که اینا رو امیرالمومنین داره برا من میگه. جدی نگرفتن کار رو. نهج البلاغه میخونی فکر کن پای درس امیرالمومنین نشستی و آقا داره حرف میزنه برا، چه فرق میکنه؟ کلام ایشون رو داری میشنوی شما، داری میخونی شما. وقت تأثیرش رو در خودتون میبینید. کسی که پای درس امیرالمومنین نشسته. همین مطلب رو حضرت آقا در مورد قرآن میفرمودن، میفرمودن همون جوری که شما به طلبه ها درس داری، مباحثه داری، روزی یک ساعت، حالا یک ساعت یعنی یک زمان قرار بده برای خودت، قرآن رو کتاب درسی خودت قرار بده، خداوند سبحان معلم تو شاگرد، مؤدب بشین در محضر خداوند، قرآن رو باز کن، قرائت کن، ترجمه نگاه کن، تفکر کن، چجور کتاب درسی رو میخونی اینجوری؟ هر جا هم گیر کردی خدای من اینجا رو نمیفهمم، کمکم کن، دوباره آیه رو بخون، سه باره بخون. بارها میشه بنده یه موقع 5 بار 6 بار یه آیه رو میرم از اول میخونم تا آخر، دوباره میرم از اول، سه باره از اول، 4 باره از اول، تا اینکه بفهمم آیه چی داره میگه. قرآن رو باید دل بهش بدی. همینجور هم از نهج البلاغه وقتی میخونی فکر نکن کتاب داستانه. راهی که امیرالمومنین داره نشونت میده، حرفی که داره، لقمه‌ای که داره در دهانت میگذاره. اگر انسان گناه رو ترک کنه، گناه با عرض عریضش، گناه رو با عرض عریضی که داره، فکر کن تو کارات، حرفات، کلماتت، برخوردهات، جایی رفتنهات، غذا خوردنهات، اگه اینا رو ترک کنید، واقعا دنبال این باشی که موشکافی کنی، خودت رو ببینی عصیانی ازت صادر نشه. اگه 2 تا رفیق 3 تا رفیق با همید، با هم قرار بذارید هر کدومون خطایی کردیم اون یکی بگه به ما. بنده یادم یه مدتی میگفتم هر کس تونست از من غیبتی بشنوه جایزه میدم بهش. یعنی یه موقعی من حرفی زدم غیبت بود، بگو آقا این حرفی که داری میزنی غیبته، جایزه میدم بهت. به خیلی ها گفته بودم که مچ منو بگیرید تو غیبت کردن. مثلا مواظب میشه، مواظب دهنش میشه دیگه اون موقع. اگر گناه رو ترک کنید و مطالعه، گفتم گناه عرض عریضی داره ها، خیلی جاهایی که انسان میره گناهه، خیلی برخوردهاش گناهه، خیلی حرفاش گناهه. اگر گناه رو ترک کنید و خوب مطالعه کنید، با وجود کلاس هایی که میایید چنان سیری پیدا میکنید که با ذکر و چله نشینی و با هیچ کدوم از اینها کسی نمیتونه چنین سیری پیدا کنه. خب و در منطق نهج که معیار صدق و محک حق است، منطق نهج یعنی گفتار نهج البلاغه که معیار صدق و محک حق است که انسان خودش رو عرضه کنه به نهج البلاغه، چون محک حق دیگه، محک اون ماده‌ایه که میزنن ببینن طلا چند عیاره، نهج البلاغه محکه، ببین چقدر با نهج البلاغه منطبقی. ارج و ارزش انسان به پایه حظ و لذ او از حقایق کلیه نوریه حظایر قدس ملکوت است. ارزش انسان به اینه که چقدر از حقایق کلیه نوریه که حظایر حظیره من یه چهار دیواریه در اصل، در اصل که حظایر قدس ملکوت منظور از اون مرتبه قدس ملکوت که چقدر بهرمندی از اونها، چقدر از اون معارف، از اون کلیات، نه امور جزئی معاش دنیوی زود گذر، از حقایق کلی عالم، از حقایق نوریه چقدر بهرمند جانه. ارج و ارزش انسان به اینه، چنان که به صاحب سرش کمیل کامل فرمود. کمیل صاحب سر امیرالمؤمنین بود، همچنان که در روایتی داره در اون حدیث حقیقت، کمیل سوال کرد از امیرالمؤمنین که مل حقیقه یا امیرالمؤمنین، حقیقت چیه یا امیرالمؤمنین؟ فرمود مالک و الحقیقه، تو به حقیقت چی کار داری؟ عرض کرد اول از تو صاحب سر روک، آیا من صاحب سر شما نیستم؟ فرمود بلا. چرا؟ یعنی اینجا نشون میده که کمیل صاحب سر امیرالمؤمنین بود، صاحب سر بود، که به صاحب سرش کمیل فرمود ان هذه القلوب اوعیه، فرمود این قلب ها ظرفن، وعاءن، هر کدوم از ظرف ها وعاءن، فخیرها اوعاها، بهترین این ظرف ها گشاده ترین آنهاست. یک قلبیه در او حب دنیا و حرص و طمع و دل نیست، طویله است، بارها گفتیم طویله است توش دیگه، همه چی پیدا میشه، بغض و کینه و چون اینا همه صورت دارن دیگه، بغض، کینه، حسادت، هر کدوم یه صورت وحشتناک. یعنی اگه راه پیدا کنی تو دل این آقا یا این خانوم، طویله که خوبه، باغ وحش میشه، باغ وحش بی‌حصار، کفدار و گرگ و شیر و سگ و خوک و همه ریختن تو هم دیگه. بعد یه مرتبه اینا تو عمل حالا یه بروزی میکنه، یه ظهوری میکنه، بهترین دل، دلیه که گشاده شده برای گرفتن حقایق ملکوتی، شرح صدر پیدا کرده. یاد خدا، اون شب هیئت عرض کردیم برای اینکه دل خالی بشه از غیر خدا، برای اینکه اینا بیرزن بیرون از تو دل، ذکر لا اله الا الله، این لا اله اینها رو میرزه بیرون. بعد الا الله که میگی نور خدا رو میتابانه در دل، که اینها از دل انسان بیرون برن، دل نظیف بشه، پاک بشه، اون کسافات و فضولاتی که اونا توی دل ریختن اونها از اونا تطهیر بشه، شستشو بشه، برق بیفته دل، بعد اون وقت انوار الهی، عکس روحانیین، ملکوتیین در دل یواش یواش هویدا میشه، نمودار میشه، یواش یواش جای ذکر خدا میشه دل. فرمود این قلوب ظرفن، بهترینش اون گشاده ترین اون هاست. حالا تا چند اندازه گشاده میشه دل کی میدونه؟ نه، تا چه اندازه گشاده میشه دل؟ حدیث قدسی فرمود لا یسعنی عرضی ولا سمایی. حق تعالی فرمود من در آسمان و زمین نمی گنجم، ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، اما در دل بنده مؤمنم می گنجم. خب در آسمان و زمین نمی گنجم، اما در دل بنده مؤمنم می گنجم. یه نکته ای حالا اینجا هست، پس این بنده مؤمن از همه آسمان و زمین بزرگتره. این دل این بنده مؤمن از همه آسمان و زمین بزرگتره. اون وقت یه دلی هم هست 50,000 تومان خواهرش برنده بشه از حسادت میخواد دق کنه. خب این دل کجا؟ اون دل کجا؟ تفاوت از زمین تا آسمان هم بیشتره. تفاوت از زمین تا آسمان هم بیشتره. خب هر چند رسول خاتم را معجزات فعلی بسیار است. پیامبر اکرم معجزات زیادی در زمان حیاتشون بروز دادن از خودشون، ولی بزرگترین معجزه باقیه آن حضرت الی یوم القیامه که در حقیقت صورت کتبیه آن حضرت است، قرآن است که به تنهایی ناطق به ثواب و فصل خطاب است که آن جناب خاتم النبیین است. فرمود معجزه‌ای که باقی تا قیامت قرآنه که صورت کتبی رسول الله، یعنی این قرآن نوشته شده رسول الله. اگر ما بخوایم رسول الله رو بنویسیم میشه قرآن، اگه بخوایم حقیقت رسول الله رو به کتابت در بیاریم میشه قرآن. لذا در روایت داریم نگاه کردن به خط قرآن، صفحه قرآن، نگاه کردن به صورت رسول الله، نگاه کردن به صورت رسول اکرم. خیلی حرف تو این صورت کتبیه نهفته است. در این صورت کتبیه خیلی حرف نهفته است. خیلی دقت کنید. ببین شما اگه زمان رسول الله بودی چقدر میتونستی از رسول الله بهره مند بشی؟ ها؟ میخوای بدونی؟ ببین چقدر الان از قرآن بهره مند هستی. اگه زمان رسول الله بودی، مثلا ایران بودی، حاضر بودی پاشی بری مدینه طیبه رسول الله رو زیارت کنی؟ و اگه میرفتی چقدر پیشش میموندی؟ یا اگر در مدینه بودی روزی چند بار میرفتی دیدن رسول الله؟ روزی چند ساعت وقت میگذاشتی برای رسول اکرم؟ ببین با قرآن چگونه معامله میکنی. قرآن صورت کتبیه ایشونه. ببین از اسرار رسول الله چقدر میفهمیدی. ببین از قرآن چقدر میفهمی. یعنی اگه میخوای بدونی از رسول الله چقدر مطلب میتونستی بگیری، ببین از قرآن چقدر مطلب میتونی بگیری. چقدر تو کلمات رسول الله دقت میکردی، چقدر پیش رسول الله ادب به خرج میدادی. پیش قرآن هم ادب به خرج بده، مؤدب بشین. قرآن حی، زنده است، روایت داریم، قرآن حی. مؤدب بنشین در موقع قرائت قرآن، مؤدب قرائت کن قرآن رو، حواست رو جمع کن، حضور بده به خودت. معامله‌ای که با قرآن میکنی نمایانگر اینه که چقدر به رسول الله ارادت به خرج میدی. خب چون این صورت کتبیه ایشونه، حالا خیلی حرف داریم تو صورت کتبیه، صورت نوشداری به خط در آمده، چون هر انسانی یه صورت کتبی داره، هر انسانی یک صورت کتبی داره که صورت کتبیش کدوم عزیزان بگید؟ نامه اعمالش. نامه عملش میشه صورت کتبی اون شخص. حالا یه بار کتاب وجود خودتو باز کن ببین چیا توش نوشته شده. ها؟ شکم پرستی، بخور بخور، حرف یاوه، نگاه به نامحرم، بی ادبی کردن، یا نه انسان الهی، انسانی که توجهش به ملکوته، انسانی که مؤدب در محضر حق متعاله، انسانی که عفیف، دور از گناه و معاصیه، انسانی که عالم و فقیه، انسان متفکره، انسان عاقله، و و فضائلی که در وجود شما هست. ببین تو کتاب وجودی چی نوشته ای؟ هر روز یه صفحه این کتابه. ببین امروز تو صفحه کتاب وجود چی نگاشتی؟ چی نگاشتی؟ خب قرآن که به تنهایی ناطق به ثواب و فصل خطاب. فصل خطاب بارها گفتیم یعنی خطاب فصل، یعنی حرف بریده، یعنی حرف آخر که دیگه بعد از اون حرفی نیست دیگه. قرآن فصل الخطابه، یعنی حرف آخر اینه که آن جناب خاتم النبیین است. خود قرآن شاهده که دیگه بالاتر از این کتابی نمیتونه بیاد، بالاتر از این دیگه مطلبی نیست برای گفتن. که امیرالمؤمنین فرمودن اون چه نصیب بنده میشه، نصیب عبد میشه، فهم جدیدی از قرآن. یعنی در هر علوم ذوقی و کشفی شما پیش برید و مکشوف بشه مطلب براتون، یه تفسیری از قرآن برات شده با اون همه علوم ذوقی که اصلا به شماره در نمیاد، ابواب علمی که اصلا به شماره در نمیاد، تمام اینها زیر مجموعه قرآنیه که جناتون تجری من تحت هل انهار. قرآن جناته. جنات یعنی چی؟ جنات یعنی باغها در ظاهر، ولی جنات گفتیم از چی گرفته شده؟ از جن به معنی پوشیدگی. جنت، جنت عرب به اون باقی میگه که زمینش از آفتاب بر اثر فرو رفتن درخت ها در هم، زمین از نور آفتاب پوشیده شده باشه، به خاطر این بهش میگه جنت. که جنت در لغت به معنی از جن به معنی پوشیدگیه. جنات یعنی پوشیدگی ها، مقیباتی که تجری من تحت حل انهار، از زیر آنها نهرهای جاری است. نهرها چیه؟ نهرهای علم. هر آیه قرآن جنتی است که از زیر آن نهرهای علوم جریان داره. همینجوری نهرها تا چه کسی سر چه نهری بشینه و چقدر بتونه بخوره از این بیاشامه از این نهرها، تا چقدر بتونه از این نهرها بیاشامه. قرآن این چنینه. حالا نهرهایی داریم، هم نهرهایی هستن که نوشیدنشون جایز بگید نیست. مثل کجا؟ ان الله مبتلیکم به نهرن فمن شرب منه فلیس منی، در داستان تالوت و جالوت. اونجا اون نهری که فرمود کسی که از او بخورد از من نیست، اینا رو تأمل کنید چی یعنی نهرها. و این جنات تجری من تحت الانهار که از ذیل آیات قرآن جاری است. خب قبله مدینه طیبه معجزه فعلی باقی رسول اکرم است. معجزه فعلی گفتیم غیر از معجزه قولیه، اما از معجزات فعلی رسول الله تنها معجزه‌ای که باقی مانده معجزه قبله مدینه طیبه است، که خلاصش اینه که رسول اکرم وقتی به مدینه رفتن ایستادن و گفتن قبلتی علی المیزاب، یعنی قبله من محرابی، ببخشید محراب من درست میخوره به نادان خانه خدا. همون جوری بنا کردن محراب رو بدون هیچ آلت رصدی و اون آلاتی که بگیرن که کجا باید بایستیم. الان قبله نما میخواییم دیگه، قبله نما باشه، قطب نما باشه که تا ببینیم به کجا میخوره، بعد به کدوم قسمت کعبه میخوره. اینا معجزه است که رسول اکرم مکان براش برچیده شده، نگاه میکنه ببینه اینجوری وایستاده میخوره به میزاب، اون نادان خانه خدا، که بعد که حالا گذشت محراب رو درست کردن که الانم محرابشون هست، محراب رسول الله، بعد با آلات و اینها که آمدن سنجیدن دیدن درست میخوره به میزاب اون آبریز کعبه، و این محرابی معجزه‌ایه که الان هم هست، که به حمدالله سنیام اونجا نماز نمیخونن، تو محراب نمیسته امام جماعتشون، یه محراب دیگه درست کردن اونجا با میسته. و یه خاطره شیرینی که یک بار مشرف شده بودیم خدمت آقا جان در ایرا، منزل ایشون که بودیم وقت نماز بود، وضو گرفتیم برای نماز، من دنبال قبله میگشتم که قبله کدوم طرفه. آقا جان از پشت سر آمد دستای بنده رو گرفت رو کرد به یک طرفی، گفت اینجوری الان میخوری به در خانه خدا، الان میخوری به در خانه خدا. این مال کسیه که اون پرده از جلو چشمش رفته کنار، اون حجاب مکان برچیده شده و میبینه که الان این طرفی که ایستاده به کجا منتهی میشه و محرابش رو رسول اکرم همینجور بنا کرد. وقتی هم که بنا شد بعدن که آمدن با آلات و ادوات دیدن درست محراب رسول الله میخوره به نادان. آری تنها معجزه فعلی باقی آن حضرت قبله مدینه طیبه است که بدون اعمال آلات نجومی و قواعد هیوی یعنی هیئت و یا در دست داشتن زیج و دیگر منابع طول و عرض جغرافیایی، که زیج از اون آلاتیه که مربوط به امور جغرافیایی و هیئت و تشخیص سمت و اینهاست که طول و عرض بلاد رو اندازه میگیرن، بدون اینها قبله مدینه را در غایت دقت و استوا تعیین فرمود و به سوی کعبه ایستاد و فرمود محرابی علی المیزاب، یعنی محراب من میخوره به نادان. و این مبحث اسما و اسنا یعنی بلند در کتاب دروس معرفت الوقت و القبله به تفصیل بحث نموده ایم. آجان یک کتابی دارن به نام معرفت الوقت و القبله که اونجا به تفصیل در این زمینه بحث کردن. خب در پاورقیشون هم فرمودن یکی از مؤلفات این حقیر کتاب دروس معرفت الوقت و قبله است که در تألیف آن زحمت بسیار کشیده است. در این کتاب طرق تعیین اوقات یعنی اوقات نماز و اینها و تحصیل سمت قبله بلاد که هر شهری قبلهشو چجوری مشخص کنه و شرح روایات و اقوال کتب فقهی در وقت و قبله و هلال و مسائل بسیار دیگر هر یک به تفصیل بر اساس براهین ریاضیات عالیه و مبانی هیئت و نجوم و آلات رصدی بیان شده است. خب که میدونید آقا جان یک خاطره‌ای نقل کردن در یکی از کتاب‌هاشون، می‌فرمودن استرلاب یک آلت نجومیه، یه وسیله نجومیه که عکسش هم در بعضی از حالا کتاب‌ها اینا هست. میگه دیدم یه آقایی چون خیلی دقیقه اون خطوطی که روی اون صفحه استرلاب و اینها هست خیلی باید دقت بشه تا اون کسی که با او کار میکنه بتونه مثلا سمت رو تشخیص بده با اون مطالبی که هست. حالا میفرماد دیدم یه آقایی در تهران، آقای نابکاری میاد استرلاب درست میکنه با برنج، بعد خط و خطوطایی بدون نظم و دقت و حالا این کارا میکشه روی اینا، اینو تو سرکه قرار میده، بعد مدتی نمیدونم زیر خاک میذاره، این میشه یک استرلاب بسیار قدیمی از نظر ظاهر. و چون اینها در قدیم خیلی دقت داشتن اینا رو به قیمت گزاف میفروشه. میگه آدرس این آقا رو گرفتم رفتم پیشش، گفتم آقا من خبر دارم شما چنین کاری میکنی، ولی بیا لااقل من بهت یاد بدم این خطوط و اینهایی که اینجا کشیده شده رو یادت بدم، تو درست لااقل این وسیله رو درست کن. حالا اگرم مثلا غلط دیگه ای میکنی اینو به اسم عتیق میفروشی، اونش دیگه گرد، ولی لاقل درست باشه این صنعت تو که میگو به حرف گوش نکرد. و حالا نظام هستی جوابشو میده دیگه، نظام این عالم بی پاسخ نمیذاره که نظام نظام عدله. میگه گذشت تا اینکه یک مسجدی در تهران بنا شد، به ما گفتن یه آقای اومده از روی با به وسیله استرلاب قبله رو مشخص کرده. گفتیم باریکلا چه عالمی چه آدمی، بریم ببینیم آقای دانشمند کی بوده که تونسته. میگه رفتم و دیدن این آقا، دیدم عجب اینم یه دونه از استرلابای همون بنده خدا رو داره، و دیدم از استرلاب فقط اسم میدونه این آقا، هیچی بلد نیست از استرلاب، و استرلابش مال همون آقایی بود که اون درست میکرد زیر بموان زیر خاکی میفروخ. حالا قبله مسجدارم عزیزان این مقدار دقت کنن، حالا فکر نکن اینها خیلی علیه السلامه، حالا نیست که قبله رو مشخص کرده برای مسجد. که البته یک مطلبی هست در قبله، و اون اینه که کسی که نزدیک به کعبه است، نزدیک به مکه است، باید دقیقاً به سمت کعبه بایسته، یعنی جوری که امتداد پیدا میکنه بخوره به خانه خدا. اما وقتی فاصله گرفت، یعنی شهرها و کشورهای خیلی دور شد، اون همه دقت دیگه لازم نیست، همین که به سمت کعبه بایسته کفایته. همین که به سمت قبله ایستاد، حالا 5 درجه این ور 5 درجه اون ور، اینهاش زیاد دیگه مهم نیست. همین که به سمت کعبه ایستاد، به سمت مکه رو کنه برای نماز کفایته. حتما باید در خط اگر جایی که میتونه به دست بیاره چه بهتر که به دست بیاره، که دقیق سمت قبله کدوم طرفه. اما در بلاد دور اون همه دیگه مثل اون بلاد قریب، شهرهای نزدیک مکه، لازم نیست که حتما موازی خانه باشه، و که به دست آوردنش هم به این سادگی نیست. همین که به سمت مکه می ایسته، به سمت کعبه می ایسته کفایت. خب وقت چقدر شده؟ تموم شده. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.